वाशिंगटन में हुकूमत की तब्दीली का नेटो और यूक्रेन पर क्या असर पड़ेगा, और अमेरिका में विफाक और रियासतों के दरमियान इख्तियारात का तवाजुन कैसा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के व्यू 360 में। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। हालिया तारीख में तकरीबन दो दहाइयों के बाद रिपब्लिकन पार्टी के किसी सदारती उम्मीदवार ने रियासतों में इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों के साथ साथ पॉपुलर वोट यानी आम अमरीकियों के भी सबसे ज्यादा वोट हासिल किए। इन इंतखाबात में डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी के बाद अब इंतकाल इक्तदार का मरहला शुरू हो गया है। नौ मुंतखब सदर ने अपनी इंतखाबी मुहिम की मैनेजर सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है, जबकि बाकी ओहदों के लिए उनके पहले दौर के चंद ओहदेदारों के नाम मीडिया में जेर बहस हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें बनाने वाली टेस्ला कंपनी के बानी एलॉन मस्क को भी कोई ओहदा मिलने की कयास आ रही है। आमतौर पर सदर की काबीना नायब सदर और इंतजामिया के 15 मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह सदर काबीना के लिए 10 अहम पोजीशंस पर नामजदगियां करते हैं, जिसमें नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ और दीगर ओहदे शामिल हैं। नायब सदर और चीफ ऑफ स्टाफ के सिवा तमाम काबीना की नामजदगियां जो है वो सेनेट से तस्दीक के लिए जाती हैं। आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अमरीका में हुकूमत की तब्दीली से अंदरूनी और बैरूनी तौर पर क्या अहम तब्दीलियां आ रही हैं, और अमरीका में विफाक और रियासतों का ताल्लुक और इख्तियारात का तवाजुन कैसा है। वीओए उर्दू अब व्हाट्सएप पर भी मौजूद है। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ताजा तरीन खबरों, तजियों और दिलचस्प वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के साथ ही यूक्रेन के शहरी अमरीकी पॉलिसी में मुमकिन तब्दीलियों पर तश्वीश में मुबतला है, जो रूसी जारहियत के खिलाफ उसकी जंग को नया जाविया दे सकती है। बाइडन इंतजामिया रूस के खिलाफ यूक्रेन को माली और दिफाई इमदाद देती आई है, लेकिन ट्रंप इस पॉलिसी में तब्दीली ला सकते हैं, जिससे ये खदशा पैदा हो रहा है कि अहम अमरीकी इमदाद खतरे में पड़ सकती है। वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट।
डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खबर जब यूक्रेन तक पहुंची तो कीव के मरकज में वाके ट्रंप कॉफी बार ने अपने सार्फीन को मुफ्त मशरूबात की पेशकश की। 5 साल पुराने कारोबार के तख्लीकी डायरेक्टर रोमन क्रावजोफ सदर के लिए अमेरिका के इंतखाब से खुश हैं।
हम समझते हैं कि तारीख के अजीम तरीन लम्हात में से एक अब शुरू हुआ है। हमारे ख्याल में ये बहुत अच्छा है।
लेकिन तमाम यूक्रेनी उनकी खुशी में शरीक नहीं हैं। कुछ अपने आप को अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली के लिए तैयार कर रहे हैं। सेंटर फॉर यूरोपी पॉलिसी एनालिसिस के एक सीनियर फेलो मार्क वाइजर ने एक मुश्तरक तशवीश का इजहार किया।
ट्रंप दर हकीकत इंतहाई जरूरी अस्करी, माली, सिफारती, सियासी और दीगर किस्म की इमदाद को रोक कर यूक्रेन पर दबाव डालने का फैसला कर सकते हैं, जिसे वो अपने हामियों के सामने एक तरह के अमन के तौर पर पेश कर सकते हैं।
मार्क वॉयजर का कहना है कि रूस इस मौका को आराम करने, दोबारा मुनज्जम होकर बाद में फिर से हमला करने के लिए इस्तेमाल करेगा। वो कहते हैं कि ट्रंप के जंग को खत्म करने के वादे से पता चलता है कि वो यूक्रेन और रूस पर मुज़ाकरात के लिए दबाव डाल सकते हैं।
बदकिस्मती से ट्रंप के लिए मुमकिन तौर पर जंग को रोकने का वाहिद तरीका ये है कि वो यूक्रेन पर लड़ाई रोकने, जंग बंदी को कबूल करने और रूस की शराइत के तहत मकबूजा इलाकों को तस्लीम करने और उनके हवाले करने के लिए दबाव डालें।
यूक्रेन के एक साबिक वजीर जो फिर फौज में शामिल हुए ट्रंप के इरादों को मुखलिस लेकिन गैर हकीकी समझते हैं।
मैं समझता हूं कि ट्रंप अपने बयान में मुखलिस हैं। वो तमाम जंगें खत्म करेंगे। मैं सिर्फ उनके लिए नई ख्वाहिशात का इजहार करना चाहूंगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं तो वो सदियों में इस काम को मुकम्मल करने वाले पहले शख्स होंगे।
माहरीन का कहना है कि यूक्रेन के लिए किसी भी अमन मुआहदे में इसकी खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए, जहाँ उसकी सरजमीन पर रूसी फौजें मौजूद न हों। यूक्रेन के कुछ लोगों का कहना है कि अमन के लिए कोशिशें अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान तआवुन के लिए नए मौके भी पैदा कर सकती हैं।
یہ اہم ہے کہ روس کی سرزمین پر کافی اندر تک حملوں پر سے پابندیاں ہٹائی جائیں اور یوکرین کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل فراہم کیے جائیں، خاص طور پر شمالی کوریا کے فوجیوں کے آنے کے بعد جو پہلے ہی ہمارے خلاف روسی جارحیت کی حمایت کرتے ہیں، اور یقیناً ہم زیادہ عملی رویہ اپنانے پر یقین رکھتے ہیں، خاص طور پر معاشی تعاون پر۔
یوکرینی امن کے لیے اپنی توقعات میں یہ خطرہ بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ جلد بازی میں ہونے والا کوئی معاہدہ ان کی خود مختاری کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماریا سلاوا گونگادزے کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
ڈونلڈ ٹرمپ کی کامیابی کے بعد امریکہ کے یورپی اتحادی اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ امریکی صدارتی انتخاب میں ٹرمپ کی جیت ان کی سلامتی اور معیشت کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ ٹرمپ کی پہلی ٹرم میں یورپی یونین اور نیٹو کے شراکت داروں کے ساتھ امریکی تعلقات عمومی طور پر اتار چڑھاؤ کا شکار رہے۔ وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ روس کے یوکرین پر حملے سے کیسے بحر الکاہل کے اس پار امریکی اتحادی تشویش کا شکار ہیں۔
یوکرین پر روس کے حملے کے بعد قائم ہونے والی یورپین پولیٹیکل کمیونٹی کے سربراہی اجلاس کے لیے جمعرات کو تقریباً 50 رہنماؤں نے ہنگری کے دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں ملاقات کی۔ امریکہ میں ٹرمپ کی آئندہ صدارت کے پیش نظر فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ یورپ کو اپنے لیے خود کھڑا ہونا چاہیے۔
وہ امریکی عوام کے مفادات کا دفاع کریں گے، جو ایک جائز اور اچھی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم یورپینز کے مفادات کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں۔
روس کی یوکرین میں در اندازی کے معاملے میں نیٹو اتحاد یورپ کی سلامتی کی بنیاد ہے۔
اتحاد پر اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ یوکرین کے لیے امریکی فوجی امداد میں متوقع کمی کی صورت میں یوکرین کی مدد کیسے جاری رکھی جائے۔
کیا یورپ اس کمی کو پورا کر سکتا ہے؟
ہاں، لیکن اس میں یورپ کی جانب سے کہیں زیادہ کوشش درکار ہوگی۔
انتخابی مہم کے دوران ٹرمپ نے کہا کہ وہ روس یوکرین جنگ کو پہلے دن ختم کر دیں گے، حالانکہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ کیسے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یوکرین کو ایک ایسے امن معاہدے پر مجبور کیے جانے کا ڈر ہے جو کہ اس کے حق میں نہیں ہوگا۔
دراصل کچھ یہ پریشانی ہو سکتی ہے، جہاں یورپ میں ہی کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ اگر جلد ہی بات چیت کے ذریعے تصفیہ ہونا ہے تو پھر اب ہم امداد کیوں بڑھائیں۔
کچھ سابق امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں ملک کو نیٹو سے مکمل طور پر نکالنے پر غور کیا تھا۔
مجھے لگتا ہے کہ انہیں اچھا لگتا ہے کہ غیر ملکی اتحادیوں کے ساتھ ساتھ ان کے مخالفین بھی ان کے حتمی ارادوں کا اندازہ نہیں کر پاتے۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھانے اور طاقت کے سر چشمے کے طور پر دیکھتے ہیں۔
لیکن نیٹو کے سیکرٹری جنرل مارک روٹا نے، جو بوڈاپیسٹ سربراہی اجلاس میں بھی شریک تھے، اتحادیوں کی طرف سے دفاع پر اخراجات بڑھانے پر ٹرمپ کی تعریف کی۔
جب وہ صدر تھے وہی تھے جنہوں نے نیٹو میں ہمیں 2% سے آگے بڑھنے کے لیے آمادہ کیا تھا۔
ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر امریکی اتحادیوں کو بھی معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
ٹرمپ کے چین سے تمام درآمدات پر تقریباً 60 یا اس سے زیادہ محصولات لگانے کے اعلانات یا دعووں سے عالمی تجارت میں ایک بڑا خلل پڑے گا، اور اس کے اثرات یورپی یونین، یورپ، برطانیہ اور دوسرے علاقوں پر پڑیں گے، اور یہ کہ ہم یورپی یونین سے درآمدات پر بھی محصولات لگائے جانے کی توقع کر سکتے ہیں۔
اس سب کو اکٹھا کریں تو یورپ میں اس بات پر گھبراہٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری صدارت میں کیا ہوگا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ غیر متوقع ہونے کا مطلب ہے کہ یورپی رہنما کوئی زیادہ تیاری نہیں کر سکتے۔ ہنری رجویل کے ساتھ سبشہ خان، وائس آف امریکہ۔
گزشتہ ہفتے ہونے والے امریکی انتخابات میں امریکی عوام نے نہ صرف اپنے صدر کا انتخاب کیا بلکہ ریاستی اور مقامی سطح پر بھی کئی امیدواروں کے ساتھ ساتھ 11 ریاستوں کے گورنرز کا فیصلہ بھی گزشتہ ہفتے کے انتخابات میں ہی ہوا۔ امریکی ایوان نمائندگان کی تمام 435 نشستوں پر انتخاب ہوئے۔ سینٹ کی ایک تہائی یعنی 34 نشستوں کے لیے ووٹ ڈالے گئے، اور مجموعی طور پر امریکہ میں ریاستی اور مقامی عہدوں کے لیے تقریباً 5,000 سے زیادہ عہدوں کے لیے ووٹنگ ہوئی، جن میں ریاستوں کے قانون ساز، شہروں کے میئر اور مقامی سطح پر مختلف عہدوں کے انتخابات شامل ہیں۔ ساتھ ہی کئی ریاستوں میں ریفرینڈم بھی ہوئے، اور ان انتخابات میں امریکی ووٹرز نے اپنی ریاستی اور مقامی حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں فیصلہ کیا۔ میڈیا میں سب سے زیادہ توجہ اسقاط حمل سے متعلق ریاستی قوانین نے لی، جس کے حقوق کے لیے 10 ریاستوں میں ووٹنگ ہوئی۔ اور 7 ریاستوں نے اسقاط حمل کے حق میں ووٹ دیا۔ اس کے علاوہ انتخابی قواعد، معاشی مسائل، امیگریشن قوانین سے متعلق فیصلے بھی براہ راست امریکی ووٹرز نے کیے۔ امریکہ میں وفاق اور ریاستوں کا تعلق اور اختیارات کا توازن کیسا ہے؟ ریاستیں زیادہ با اختیار ہیں یا وفاقی حکومت؟ اور اگر کبھی وفاقی حکومت اور ریاستوں میں اختلاف پیدا ہو جائے تو اس کا حل کیسے نکالا جاتا ہے؟ امریکہ میں وفاق اور ریاستوں کا پاکستان کے نظام سے تقابلی جائزہ لیا ہے وائس آف امریکہ کی عائشہ خالد نے لامار یونیورسٹی کے ڈاکٹر اویس سلیم سے گفتگو میں۔
اویس، سب سے پہلا تو یہی سوال کہ کیسا تعلق ہے امریکی وفاق، امریکہ کا جو وفاق ہے اور اس کی ریاستوں کے بیچ؟
دیکھیے، جب ہم ریاست کی بات کرتے ہیں اور کسی بھی نظام حکومت کی بات کرتے ہیں تو جو جدید نظام حکومت ہیں، جس کو گورننس کا نظام کہہ لیں یا حکومت کا نظام کہہ لیں، یہ ایوالو ہوا ہے اوور ٹائم۔ اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو بادشاہت کا نظام ہوا کرتا تھا، بادشاہت سے پھر الیکٹڈ ڈیموکریسیز آئیں، الیکٹڈ ڈیموکریسیز کے ہمارے پاس پھر مختلف ماڈل ہیں، کہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، کہیں ڈائریکٹ ریپرزنٹیشن ہے۔ امریکہ کے اندر جو ریپرزنٹیشن کا نظام ہے، جس طرح سے ریاستیں اپنے ریپرزنٹیٹو منتخب کرتی ہیں، اسی طرح سے جو ریاست اور اس کی جو سٹیٹس ہیں ان کا تعلق بھی مختلف ہے
ایک طرح سے۔
جی بالکل، کیونکہ ٹریڈیشنلی ہم پاکستان میں جب بات کرتے ہیں تو ہم پاکستان کو ریاست کے طور پر دیکھتے ہیں، یہاں پہ ریاست سے مراد وہ سٹیٹ لی جاتی ہے۔ ہمیں تاریخی طور پر یہ دیکھنا ہوگا کہ جب امریکہ نے 1776 میں اپنی آزادی کا اعلان کیا تو یہ وہ امریکہ نہیں تھا جس طرح سے ہمیں آج نظر آتا ہے، جس میں 50 ریاستیں ہیں۔ شروع میں تو صرف 13 ریاستیں تھیں، اور 1776 سے لے کے 1969 تک، یعنی تقریباً 180 سال سے زیادہ کا عرصہ لگا جس میں مزید ریاستیں ساتھ شامل ہوتی گئیں، اور پھر یہ 50 ریاستیں جو ہیں وہ آج ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ اب جو ایک طویل جنگ لڑی اس وقت آزادی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد امریکی آئین لکھا گیا، اس پر بہت سوچ و بچار ہوئی، اس میں سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ یہ تھا کہ اب آزادی تو حاصل کر لیا، اب اس ملک کو اکٹھا کیسے رکھا جائے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب ایک بہت بڑا ملک ہے، اس کے اندر بہت تنوع ہے، سیاسی معاملات پر جو ہے وہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو ایڈریس کرنے کی یا حل کرنے کی نوعیت کیا ہوگی، اس کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ وفاق اور ریاستوں کے درمیان اختیارات کی تقسیم یا اقتدار میں شراکت کا کوئی فارمولہ جو ہے وہ طے کیا جائے۔ اور جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے وہ اس بارے میں بہت کلیئر تھے۔ مثلاً فیڈرلسٹ پیپرز میں جیمز میڈیسن، جو چوتھے صدر بھی بنے امریکہ کے، انہوں نے یہ لکھا کہ جو وفاق ہے اس کے اختیارات محدود ہیں اور معلوم ہیں، یعنی نون ہیں، جبکہ جو ریاستیں ہیں ان کے اختیارات لامحدود ہیں۔ اور جو 10th امینڈمنٹ ہے امریکی آئین کی، اس میں بھی اس کو اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی بھی ایسا اختیار جو باقاعدہ طور پر تفویض نہیں کیا گیا ہے امریکی حکومت کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اختیار یا ریاست کے پاس ہے یا اس کے لوگوں کے پاس ہے۔
تو کون سے اختیارات تھے جو شروع سے ہی وفاق کے پاس رکھے گئے، اور کون سے تھے جن کے بارے میں شروع سے ہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ ریاستوں کے پاس جائیں گے؟
دیکھیے، جیسے ڈیفنس ہے، یعنی ملکی جو ڈیفنس ہے، پھر اس کے بعد بین الصوبائی تجارت ہے، اس کے بعد جو پھر ہم 1776 سے آگے چل کے جب مزید ایک ماڈرن دور میں آتے ہیں تو امیگریشن، یا کس کو شہریت دینی ہے یا نہیں دینی، اس قسم کے جو معاملات ہیں، بیرونی دنیا کے ساتھ کس قسم کے تعلقات رکھنے ہیں، جس کو ہم فورن افیئرس کے نام سے جانتے ہیں، یہ تمام چیزیں جن کا تعلق ایک نیشنل یا انٹرنیشنل اورینٹیشن سے ہے، ہے وہ وفاق کی ذمہ داری سمجھے جاتے ہیں, لیکن کوئی بھی ایسی چیز جس کا تعلق کسی ریاست میں, جیسے کرمینالٹی ہے کسی بھی قسم کی, اس کے بعد چھوٹے معاملات ہیں جن کا تعلق لوگ جو اہم ہیں لیکن اس طرح سے جو ہے وفاقی حکومت کی ذمہ داری نہیں ہو سکتے, جیسے تعلیم ہے یا صحت ہے یا روزگار ہے یا آب و ہوا ہے یا دوسری سہولیات ہیں جو لوگوں کی عام زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں, ان کی فراہمی کو یقینی بنانا یہ ریاستوں کی ذمہ داری ہے. بہت ساری ایسی بھی ہم نے تاریخی طور پر چیزیں دیکھی ہیں جہاں اگر کوئی کلیش آیا ہے کسی ریاست کے قانون میں, کیونکہ ریاستیں اپنے قوانین بنانے میں آزاد ہیں, تو سپریم کورٹ کے قانون کے مطابق اور آئین میں اس کی تشریح بھی کی گئی ہے, متصادم نہیں ہو سکتا کسی ریاست کا قانون وفاق کے قانون سے, اور ایسی صورت میں پھر اگر وفاق کا قانون ہوگا تو اس کو پریسیڈنس ملے گی, اس کو اوپر سمجھا جائے گا.
تو حالیہ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں, دس برنگس می ٹو یو نو مائی نیکسٹ کوسچن, تو کئی ایشوز ہیں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں, جیسے میروانا یا چرچ کے استعمال سے متعلق قانون ہے, ابارشن, امیگریشن سے متعلق جو قوانین ہیں, ان پر ریاستوں اور وفاق کے بیچ میں اختلافات موجود ہیں, تو وہ کس طرح سے ریزالو کیے جاتے ہیں یہ اختلافات؟
دیکھیے, جب جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اختیارات کی تقسیم کی, کسی بھی فیڈریشن کو اکٹھا رکھنے کے لیے اور متحد رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وفاق یہ بھی فیصلہ کرے کہ کہاں ان کو اپنا فٹ ڈاؤن کرنا ہے, یعنی اپنی بات منوانی ہے, اور کہاں تھوڑا سا لچک دکھانی ہے اور ریاستوں کے ساتھ ریاستوں کو آزادی دینی ہے کسی معاملے میں. اب جیسے آپ نے چرس کے استعمال کا تذکرہ کیا, تو وفاقی حکومت میں اس پر پابندی ابھی بھی موجود ہے 1970 کے ایک قانون کے مطابق جس کا نفاذ کیا گیا, لیکن اس کے باوجود ریاستیں آزاد ہیں کہ وہ اس کو لیگلائز کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں. اب جیسے میں ٹیکسس میں رہتا ہوں, بہت ساری اور سٹیٹس ہیں جہاں پر چرس کا بیچنا یا استعمال کرنا باقاعدہ لیگلائز ہے, اور وہ جو فیڈرل حکومت کی پابندی ہے وہ اس پر اثر انداز نہیں ہوتی. اس میں ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بہت زیادہ جو اسٹرکٹ ڈیمارکیشن ہے وہ نہیں ہو سکتی, آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ عمل دخل نظر آئے گا, تھوڑا سا اوور لیپ نظر آئے گا. امیگریشن کی اگر ہم بات کریں تو یہ اختیار بہرحال وفاقی حکومت کے پاس ہے کہ وہ کس کو ملک کے اندر آنے دیں یا نہ آنے دیں, کس کو شہریت دیں یا نہ دیں, لیکن اس کے باوجود اس ملک میں غیر قانونی افراد کی بھی بہت بڑی تعداد موجود ہے اور ریاستیں اس حوالے سے قانون بھی بناتی رہتی ہیں.
پاکستان میں بھی وفاق اور صوبوں کے بیچ میں اختیارات کے سوال پر کئی جو ہیں وہ ابھی بھی اختلافات موجود ہیں, تو آپ اس کو کس طرح سے کمپیئر کریں گے؟
دیکھیے, یہ ایک بڑا اچھا تقابلی جائزہ ہو سکتا ہے. میں جیسے میں نے شروع میں ذکر کیا کہ جب 13 ریاستیں ابتدا میں امریکہ میں شامل ہوئیں اور پھر باقی ریاستیں آہستہ آہستہ شامل ہوتی گئیں, تو کوئی نہ کوئی انسینٹیو دینا تھا وفاق کو ان ریاستوں کو اپنے ساتھ شامل ہونے کے لیے کہ وہ اپنی جو شخصی آزادیاں ہیں ان کا تحفظ بھی کر سکیں, اپنے تشخص کو بھی برقرار رکھ سکیں, اور اس کے باوجود ایک فیڈریشن کا حصہ بن کر آگے چلنے کو بھی تیار ہوں. ان کے وسائل پر جو ان کا اختیار تھا اس کو قبول کرنا اس میں بہت اہم تھا. ہمارے ہاں اگر آپ دیکھیں تو بدقسمتی سے جب مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا تب بھی یہ اعتراض سب سے زیادہ ہم نے سنا اور پڑھا کہ وسائل کی تقسیم جو تھی وہ منصفانہ نہیں تھی. مغربی پاکستان جو تھا وہ مشرقی پاکستان کے وسائل پر قابض تھا. اب جب ہم آج کے پاکستان میں دیکھتے ہیں تو بلوچستان کا جھگڑا ابھی تک حل نہیں ہوا ہے کہ بلوچستان کس طرح سے شامل ہوا پاکستان کے ساتھ, کیا صرف وہ قانون ساز اسمبلی کی مرضی تھی یا لوگوں کی مرضی بھی بیچ میں لی گئی تھی, کیا وہ معاہدے جو ریاست کے ساتھ اس وقت بلوچستان اسمبلی نے کیے تھے ان پر پوری طرح سے عمل درآمد ہوا یا نہیں ہوا. سو میرا خیال ہے کہ دنیا امریکہ یا دنیا کے وہ ممالک جہاں پہ فیڈریشن قائم ہے اور اختیارات کی تقسیم اس طرح سے ہوئی ہے جس کے اندر فیڈریشن یا اس میں شامل ریاستیں جو ہیں وہ اکٹھی آگے چل رہی ہیں اور اس تقسیم کے بینیفٹس جو ہیں وہ دونوں کو پہنچ رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس میں سبق ہے پاکستان کے سیکھنے کے لیے.
تو اویس ایک سوال جو ہے وہ اکثر کیا جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس نے 248 سال گزرنے کے بعد بھی امریکہ کو اکٹھا رکھا ہوا ہے, 50 ریاستیں اور وفاق کو ایک ملک کی صورت میں.
دیکھیے پالیٹکس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اٹ از دا آرٹ آف دا پاسبل, اور ڈیموکریسی جو ہے ڈیموکریسی میجورٹی کا نام ہے, وہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنے کی کوشش کریں یا آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ہم میں ایک جب ہم کلچر کی بات کرتے ہیں اور میں ایک اس حوالے سے کورس بھی پڑھاتا ہوں جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ون سائز فٹ آل فارمولا نہیں کر سکتے, چاہے آپ کوئی کمپنی چلا رہے ہوں یا آپ کوئی ملک چلا رہے ہوں, آپ کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ لوگ ہوموجنس نہیں ہوتے. جب ہم لوگوں کی بات کرتے ہیں, کسی معاشرے کی بات کرتے ہیں, اس کے اندر مختلف قسم کی آراء ہوتی ہیں, مختلف قسم کے لوگوں کی ایسپریشنز ہوتی ہیں, مختلف گولز ہوتے ہیں. آپ کو ایسی پالیسیاں بنانی پڑتی ہیں جس میں آپ اگر سب کو اکٹھا لے کر نہیں بھی چل سکتے تو ایٹ لیسٹ آپ میجورٹی کے جو شکایات ہیں, جو کنسرنز ہیں, جو ان کی ایسپریشنز ہیں, اس کو ایڈریس کر سکیں. ہمارے یہاں جو اپروچ ہے ہمارے جیسے ملکوں میں جہاں سے ہم آئے ہیں وہ شاید ریورس اپروچ ہے, جو اس تنوع کو اور اس ڈائیورسٹی کو اپنے اندر سمونے کے لیے تیار نہیں ہوتی, کیونکہ جب آپ اس کو اکنالج کریں گے تو وہاں سے پھر وہ لچک پیدا ہوگی جس سے اختیارات کی تقسیم بیس لائن تک جائے گی. اب یہاں پر ایون امریکہ کے اندر اگر آپ دیکھیں, ہم وفاق اور ریاستوں کی بات کر رہے ہیں لیکن اس کے نیچے کاؤنٹیز ہیں, اس کے نیچے میونسپیلٹیز ہیں, اس کے نیچے اسکول ڈسٹرکٹس ہیں, بروز ہیں, میونسپیلٹیز ہیں, اور ہر جگہ لوگوں کا جو نمائندے ہیں ان کا الیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے. لوگ اپنے نمائندے منتخب کرتے ہیں, ان کی اکاؤنٹیبلٹی لوگ کر سکتے ہیں, ان سے سوال کر سکتے ہیں, وہ نمائندے اپنے لوگوں سے کنیکٹڈ رہتے ہیں, وہ وسائل جو ہیں ان لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. جب تک یہ نہیں ہوگا, اور جیسے میں نے پہلے کہا ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ رہے گی, ایک ون سائز فٹ آل فارمولا رہے گا, تب تک یہ مسائل کسی بھی ملک میں حل کرنا ممکن نہیں ہے.
یہ کہنا درست ہوگا کہ یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کو جس چیز نے یونائٹڈ رکھا ہوا ہے وہ امریکی عوام ہے اور سسٹم کی ان میں انویسٹمنٹ ہے,
اس سسٹم کے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. میں نے پہلے امریکی کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا, جو فریمرز آف کانسٹیٹیوشن تھے اس آئین کے جد امجد, وہ اگر آپ اس وقت کے ان کے خطوط پڑھیں, ان کی تقاریر دیکھیں, تو وہ بڑے کلیئر تھے اس بات میں کہ انہوں نے ایک بڑی طویل جد و جہد کے بعد آزادی حاصل کیا اور اس آزادی کو انہیں برقرار رکھنا ہے, اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جس مشکل سے وہ گزرے ہیں اس مشکل سے وہ آئندہ اپنے لوگوں کو دوچار نہ کریں.
تو دنیا میں سب سے پرانی جمہوریت جو ہے اس کا کرکس اختیارات کی منتقلی اور چیک اینڈ بیلنسز اور احتساب کا جو معاملہ ہے وہی ہم اس سے ٹیک اوے ہمارے لیے نکلتا ہے, اور خاص طور پہ پاکستان جیسی جمہوریت یا باقی جو جمہوری ملک ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے, ان میں پروگرس کے لیے ایک جو اہم ایشو ہے وہ نچلی سطح تک اختیارات کی منتقلی اور اسی لحاظ سے پھر چیک اینڈ بیلنسز کے جو ایشوز ہیں وہ سارٹ آؤٹ ہو سکتے ہیں. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی ملے گا, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل وی او اے اردو کے نام سے ہے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا پانسې او خپل پخه پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخه ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او خپل پخه پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. در برنامه این ساعت روایت امروز، سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که دانش آموزان به ویژه زنان با وجود آزمون‌های فراوان و پیشرفت‌ها در زمینه صحت، آموزش و انکشاف در افغانستان ادامه می‌دهند. این سفارت در صفحه یک خود بر اهمیت دانش در شکل‌دهی آینده روشن برای افغانستان تأکید کرد. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان به مناسبت روز جهانی علم میگوید که به تلاش‌ها برای پشتیبانی از دانش آموزان و مخترعان افغان ادامه می‌دهد و آموزش دختران را در هر عرصه مهم ارزیابی کرده است. و مهاجرین افغان در ترکیه میگویند که دولت ترکیه اسناد اقامتشان را تمدید نکرده و از این بابت آنان با خطر اخراج و بازداشت مواجهند. دولت ترکیه در ختم هفته گذشته بیش از 300 مهاجر افغان را اخراج و به کابل فرستاد. بینندگان محترم، برنامه روایت امروز با سلام بر شما، میزبانی برنامه لینا روزبه هستم. ممنون که تا حال بیننده و شنونده برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا هستید. موضوع برنامه این ساعت را به اخراج تعدادی از پناهجویان افغان از ترکیه اختصاص داده ایم. در ختم هفته حدود بیش از 300 تن از مهاجران افغان از ترکیه به کابل ارسال شدند. مهمان برنامه دکتر زاکره حکمت، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم ترکیه خواهند بود و امیدوار هستیم در نیم ساعت بعدی موضوع را با خانم حکمت به بحث بگیریم. ولی قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، به سرخط چند خبر از افغانستان توجه کنید. سفارت ایالات متحده برای افغانستان میگوید که دانش آموزان افغان و ویژه زنان با وجود چالش‌های فراوان و پیشرفت‌ها در زمینه صحت و آموزش و انکشاف ادامه می‌دهند. این سفارت که مقر آن در قطر است، روز گذشته در صفحه ایکس خود بر اهمیت دانش در شکل‌دهی آینده افغانستان تاکید کرد و در یک توییت که توسط این سفارت بر روز یکشنبه 10 نوامبر به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نوشته شد، به اهمیت انکشاف یک کشور در سایه علم و دانش تذکر داد. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و سفارت آمریکا برای این کشور نیز به مناسبت روز جهانی علم میگوید که برای تلاش جهت پشتیبانی از دانش آموزان و مخترعان افغان ادامه می‌دهد. 10 نوامبر برابر با روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه دانسته شده و از این روز همه ساله توسط سازمان ملل متحد تمجید می شود. نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان امروز دوشنبه در پیام در صفحه اجتماعیش در ایکس بر ادامه آموزش دختران و پسران در افغانستان تاکید کرد و افزود که آموزش دختران منجر به رفاه اقتصادی و خودکفایی آن ملت می شود. و مهاجران افغان در ترکیه هم میگویند که دولت ترکیه اسناد اقامتشان را تمدید نکرده و از این بابت آنان با خطر اخراج و بازداشت مواجهند. دولت ترکیه به روزهای جمعه و شنبه حداقل 325 مهاجر افغان را اخراج و به کابل فرستاد. پناهجویان افغان در ترکیه از سرنوشت نامعلوم و مشکلات متعدد خود در این کشور شکایت دارند. بیننده برنامه روایت امروز هستید. لینا روزبه میزبانه برنامه این ساعت هستم و موضوع برنامه را بر شکایت مهاجران افغان مقیم ترکیه از عدم تمدید سند اقامتشان در حال اختصاص داده ایم که در اواخر هفته حداقل 325 تن از این مهاجران توسط حکومت ترکیه به افغانستان بازگردانیده شدند. دکتر زاکره حکمت، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم ترکیه، از طریق اسکایپ از ترکیه با ما هستند. خانم حکمت سلام و سپاس از وقتتون.
سلام خدمت شما بینندگان عزیز.
ممنون و سپاس. چرا حکومت ترکیه سند اقامت مهاجران افغان را تمدید نکرده و آیا شما و کسانی که در اطراف مهاجران دیگه را هم که مشناسین، آیا شما حال دارای سند قانونی اقامت در ترکیه هستین یا خیر؟
تشکر از اینکه مرد برنامه دعوت کردین. خب اول باید روی این موضوع صحبت شود که چرا دولت ترکیه بسیار از مشکلات مختلف یا پالیسی های مختلف راجع به پناهندان، نه تنها پناهندهای افغانستانی، از پناهندهای که از کشورهای مختلف داخل ترکیه زندگی میکنه، پالیسی های متنوع و مشکل بر از اینها ایجاد کردن. خصوصا برای پناهندهایی که از افغانستان میآیند. از سال 2019 به این سو پالیسیش به شدت سخت‌تر شده، چون میفهمین که در سال 2015 و در سال 2018 تعدادی از پناهندهایی که از افغانستان، ایران، پاکستان و کشورهای آسیایی آمدن داخل ترکیه و مرزهای از طریق مرزهای ترکیه به کشورهای اروپایی رفتن. اولیش در سال 2015 بود و دومیش هم در سال 2018 که تقریبا دروازه ها باز بود، مرزها باز بود و همه رفتن، از ترکیه رفتن در کشورهای دیگه. و این دلیل شد که یک دیدی بد نسبت به پناهندها در داخل ترکیه ایجاد شود و همی نفرت و بدگویی راجع به پناهندگان. بعد از سال 2021 رژیم در افغانستان تغییر کرد و مردم اکثرا کل دنیا به این توجه کرد که اکثر افرادی که در افغانستان زندگی میکنند جونشان در خطر هستند، کشورشان ترک میکنند، که همین رقم هم شد و خیلی از افغانهایی که در داخل افغانستان زندگی میکنند مجبور شدند که خانهشان را ترک کنند و به کشورهای همسایه و کشورهای دیگر به عنوان پناهنده برند. و یکی از کشورهایی که از نظر جغرافیایی بسیار مهم هست ترکیه است، چون از کشورهای آسیایی اکثرا مردم اینجا می و از اینجا به اروپا می خواهد سفر کنند. دولت ترکیه از همی ترسید و خیلی از شبکه های سوشال میدیا، تلویزیون ها و خیلی از خبرنگار ها این مسئله را بسیار بزرگتر نشان داد، گفتن خیلی، یعنی فعلا جامعه سوری، پناهنده های سوری در داخل ترکیه تقریبا 4 میلیون هستند و فعلا 4 میلیون دیگه از افغانستان میآید و ما چیکار کنیم؟ باید دولت ترکیه هر چه عاجل پالیسی های خود نسبت به پناهنده تغییر بدن. و این دلیل شد که شرایط برای پناهنده خیلی سخت شود در داخل ترکیه، چون اینجا شرایط برای پناهنده سوری و غیر سوری کاملا از هم متفاوته. کسایی که از کشورهای سوریه میآیند اونا تحت حمایت موقت دولت ترکیه هستند که مصاحبه نمیشن و مشکل در قسمت کمدی خیلی کمتر نسبت به پناهندهایی که از کشورهای غیر سوریه به داخل ترکیه آمدن می باشن. و پناهندهایی که از کشورهای غیر سوری مثل کشورهای افغانستان، ایران، پاکستان هستن، اکثرشان، یعنی بعد از پناهندهای سوری تعداد پناهندهای افغان در داخل ترکیه زیاد هستن و به خاطر اکثر مشکلات پناهندهای در داخل ترکیه هستن افغانای ما متاسفانه مواجه هستن. بعد از سال 2021 تصمیم به این شد که کسایی که در داخل ترکیه جدید میای نباید ثبت راجستر شود، خصوصا بعد از رژیم دولت افغانستان پناهندهای مرد بسیار زیاد در داخل ترکیه آمدن و اینا را دولت ترکیه در حقیقت پناهنده نمیگن و اینا را کسایی میگن که به خاطر پناهنده اقتصادی، خصوصا پناهنده اقتصادی در نظر میگیرن و میگن اینا برای کار آمدن در داخل ترکیه و به همین دلیل نباید برشان اقامت یا مثلا کارت پناهندگی داده شود. و این تصمیم شد که بعد از سال 2020 هیچ کس اینجا ثبت نام نشه، وقتی اقامت نداشته باشد هر حال در هر لحظه اینا در معرض خطر دیپورتی قرار داره و اگر در هر جایی به گذشت و یا گذرگاه پلیس اگر مواجه شود، اول پلیس از اینا حق ای رو داره که کیملیک یا می آیدنتیفی کارت یا می شناسنامه را ازشان پرسان کنه. اگر کسی بدون شناسنامه داخل ترکیه نداشته باشند در مرکز دیپورتی میبرم. و پالیسی دومش قبلا این بود که پناهندهای مجرد را پس به افغانستان دیپورت کنن ولی خانواده را دیپورت نکنن، ولی متاسفانه اخیرا شرایط طور شده که هم کشورهای همسایه مثل پاکستان، ایران و دولت ایران هم اعلان کرد که به ختم 2024 ما 2 میلیون پناهندهای افغانستانی پس به کشورشان دیپورت میکنیم و پناهندهایی که در داخل ایران فعلا زندگی میکنن اینا دوست نداره پس به افغانستان برگردن، خصوصا خانم ها و دخترها که اصلا حق انسانیشان متاسفانه در کشور افغانستان ندارن. به این لحاظ کدام سو باید بره؟ و دولت ترکیه در قسمت میفهمه که اکثری از پناهنده کوشش میکنه در ترکیه بیای و از ترکیه شاید دائمی زندگی کنه یا به کشورهای اروپایی بره و به این لحاظ شرایط روز به روز سخت‌تر میکنه.
بله، خب در قبال 328 نفری که در آخر از این هفته گفته میشه که از ترکیه به کابل ارسال شدن و مقامات طالبان هم از رسیدن از اینا به کابل خبر دادن، عکسای از اینا منتشر شده، آیا بنیادی که شما در او کار میکنین آگاهی از این تعداد دارین به چه دلیل اینا اخراج شدن؟ آیا تنها مجردها بودن یا طوری که شما میگین حال خانواده ها هم اخراج میشن و در این جمع شامل بودن؟
ما میخوایم میره صحبت کنم که فعلا این مثلا 325 نفر که دمی هفته دیپورشه تازه نیستن. ما سال 2022 به این سفرهای چارتی را شاهد هستیم که پناهندهای افغانستانی را از داخل ترکیه به صورت دست جمعی گرفته و به افغانستان دیپورت میکنن، متاسفانه خبرساز نشدن. خصوصا پناهندهای که داخل ترکیه زندگی میکنن مشکلاتشان به زبان ترکی، ما در اکثر شبکه هایی را هم لابیگری میکنیم هم میگیم، ولی به زبان دری یا مثلا تحت پوشش اخبار فارسی نشد، قرار نگرفتن و خیلی ها خبر نیستن. به می خاطر فکر میکنه که تازه شروع شده. نه تازه نیستن، از سال 2022 2023 خیلی زیاد داشتیم. حتی سال 2023 ما با مقامات دولت ترکیه در ارتباط صحبت های داشتیم، حتی با ریاست اداره مهاجرتشان ما نشست داشتیم و گفتیم که چرا پناهندهایی که داخل ترکیه هستن اینا را اصلا ثبت و راجستر نکرده، پس به کشور که اصلا از او فرار کرده و امنیت جانی نداره میفرستین. و حتی ایره ما صحبت کردیم که داخل افراد کسایی هم هستن که شاید مشکل داشته باشد با دولت قبلی و نباید اینا فرستاده شود. حداقل شما طبق قوانین پناهندگی، طبق قوانین 1951 ژنو باید حداقل یک ثبت نام شوه، راجستر شوه و از اینا دلیل آمدنشان پرسان شوه. اگر دلیل اقتصادی باشد، شما طبق کریترهایی که دارین، کریترهای پناهندگی که دارین، میتونین پس دیپورت کنین. ولی در داخلشان افرادای مهم هم هستن و افرادایی هستن که نمیتونه پس برگردن و دلایل موجه داره برای درخواست پناهندگی، خب اینا باید حداقل ثبت و راجستر شوند. میشه ایره بکنم فعلا؟
بله. خب پس اینا کسایی هستن که به شکل غیر قانونی به ترکیه آمدن و سند نداشتن و بعد توسط حکومت اینا توقیف شدن و دوباره به افغانستان ارسال شدن، درست است؟
بله. خب از سال 2024 فقط من میخوایم آمارش امرایتان شریک کنم، آمار بله. خود دولت ترکیه در سایدش شریک کردن. فعلا خب کسایی هم هست که به صورت قانونی در اقتصادی به صورت قانونی داخل ترکیه زندگی میکنه و به اقتصاد دولت ترکیه کمک میکنه، کارهای بسیار مفید انجام میدن در داخل ترکیه. خب 39,530 نفر فعلا اقامت موقت دارن. اینا حتی کسایی هستن که اقامت دانشجویی دارن یا اقامت توریستی دارن یا اقامت کاری دارن یا اقامت خانوادگی دارن که در داخل ترکیه زندگی میکنن. خصوصا 4,472 نفر فعلا محصل هستن در داخل ترکیه. اینا به صورت قانونی زندگی میکنن و هیچ خطری وجود نداره فعلا. ولی یک مشکل دیگه هم برای محصلین هم ایجاد کردن. اینا فقط تا مثلا ممکنه 4 سال اگر اینا حق تحصیل در داخل ترکیه داشته باشد یا 7 سال اگر حق تحصیل داشته باشد، بعد از او اقامت از اینا رم تمدید نمیشه. متاسفانه اقامت کاری گرفتن نمیتونن و شرایطش خیلی سخته. بعد از اینا مثل کسایی میشه که به صورت غیر قانونی وارد شده در داخل ترکیه، یعنی اقامه اگر نداشته باشد اینا پناهنده های غیر قانونی میشه و در معرض خطر قرار داره. و مخاطر خیلی از محصلین که در اینجا هستن هم به انجمن آرسا زنگ میزنن، تماس میگیرن که کدام راه های اگر وجود داشته باشه، چطور باید اقامه ما رو تمدید کنیم و مشوره لازم در این قسمت میخوایم. حتی خیلی از محصلین هم میشناسیم که از اینجا به یک نحوه کوشش میکنه که بورسیه های تحصیلی رو پیدا کنه به کشورهای دیگه برن، یا کوشش میکنه در داخل خود ترکیه ماستری دومشانه، ماستری سومشانه، یا مثلا دکترایشانه شروع کنه تا بتونه که حق ماندن داشته باشه در داخل ترکیه. پناهندهایی که از آمار یک روز قبل تا یک روز قبل نشر شده در نوامبر 2024 مجموع تمام بازداشت شدگان در داخل ترکیه 155,271 نفر هستند و 30% از این پناهندهایی که از افغانستان هستن تشکیل میدن و این تقریبا بیشتر از 51,224 نفر هست که تنها در سال 2024 به افغانستان دیپورت شدن.
بله. خب در قبال مهاجرین غیرقانونی افغانی که هنوز هم کوشش میکنن در ترکیه به سر ببرن، واضحاً اونا اجازه کار ندارن، بنیاد شما به اونا چطور رسیدگی میکنه؟ در چه وضعیت به سر میان و چطور اینا توقیف میشن؟ آیا معلومات مردم از معلومات محلی است که منجر به توقیفشان میشه یا ای که کارتهایشان که خود به خود مجوزش تمام میشه و وقتی است که نیروهای امنیتی به سراغ از اینا میان؟
انجمن آرسا یکی از انجمنهایی است که برای اولین بار از طرف خارجی ها در داخل ترکیه ثبت و راجستر شدن.
بله.
از طرف پناهنده برای پناهنده و فعالیتشان توسط پناهندگان اجرا میشه. فعلا ما مرکز ما در شهر قیصری تقریبا مرکز ترکیه، از نظر جغرافیایی مرکز ترکیه گفته میشه، ولی در 62 شهر مختلف ما فعالیت داریم. بیشتر از 390 نفر ما داوطلبین ما هستن که واقعات بسیار عاجل اگر در شهرشان رخ بدن یا به یک نحوی اگر از واقعات خبر شود به انجمن آرسا ارجاع میدن. انجمن آرسا رو میشه بگویم که فعلا از جمله نادر انجمن هایی هستن که در قسمت خدمات و یا خدمات مشاوره حقوقی ارجاع میکنه. ما وکیل داریم در داخل انجمن آرسا و مثل انجمن آرسا در کل ترکیه 3 انجمن دیگه هست که وکیل دارن و به صورت رایگان، مثلا در شهر استانبول، یکی در شهر ازمیر و یکی هم انجمن آرسا که در مرکز ترکیه در شهر قیصری هستن. و ما تنها برای پناهندهایی که در شهر قیصری هستن کمک نمی کنیم. خیلی از پناهنده از استانبول، از ازمیر، از چناقله، از شهرهای مرزی، از شهروان تماس میگیره به انجمن آرسا و انجمن آرسا به خاطر اخراج افرادی از خانوادهشان باشد، اقاربشان باشد، فامیلشان باشد کمک میکنه. ما عریضه نوشته میکنیم به خود دولتی ترکیه و از مقامات دولتی ترکیه خواهش میشه که اینا باید هرچه عاجل از مراکز دیپورتی خارج شوند، خصوصا اگر کسایی باشد که در خود مرکز دیپورتی باشد. اینا هم حقی را داره که اینا درخواست اعتراض بزنه و بگوین که ما جان ما در خطر هستن و نمیتونیم پس به افغانستان برگردیم. در این صورت امکانش هست که اگر عرضشان اون مراکز دیپورتی بگیره، این حق از نظر قانونی داره. و یکی از فعالیت های مهم انجمن آرسایی که ما سطح ظرفیت و دانش مردم در قسمت بالا میبریم، چون دولت ترکیه بعضی از قانونهای داره، مثلا در بخش حقوقی اگر پرونده یک پناهنده که داخل ترکیه زندگی میکنه به صورت قانونی هم هست و مصاحبه میشه از طرف دولت ترکیه و بعد از مصاحبه اگر پرونده از اینا رد شوه، اینا در ظرف 30 روز باید بره در محکمه باید اعتراض بزنه. خیلی از پناهنده های افغانستانی متاسفانه از این موضوع خبر نیست، هیچ خبر نیست که 30 روز تیر شد. وقتی 30 روز اگر تیر شد اینا حق اعتراض هم نداره. و در این بخش ما جلسات معلوماتی آنلاین داریم که از سال 2021 به میسو ما نظر به حق و حقوق و چی مسئولیت هایی در داخل ترکیه پناهنده داره، از کدام حق و حقوق اینا میتونه برخوردار شوه، راجع به ما معلومات میتیم. و اگر کسی، یک شخص اگر از حق و حقوقی که داره نگه با خبر نباشه نمیتونه از او دفاع کنه و میخاطر ما کوشش میکنیم سطح آگاهیشان بالا بره.
بله، وقفه کوتاهی میگیریم و بعد با ادامه بحث با شما و بیننده برنامه هستیم، با ما باشین.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای آمریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای آمریکا فراموش نکنید.
برنامه روایت امروز را مشاهده میکنید. مهمان برنامه دکتر زاکر حکمت، رئیس شورای پناهجویان افغان مقیم ترکیه هستند و موضوع برنامه اخراج مهاجرین افغان از ترکیه است. خانم حکمت، اگر روی کسانی که کارت اقامت دارن برگردیم، چون حکومت حال میگه کارت ها را تمدید نمیکنه، آیا این تصمیم برای همگی است یا برای یک بخش؟ و اگر این کارت ها تمدید نشه، مهاجرین به شمول شما چه خواهند کرد؟ چه راهی بر شما وجود داره؟
در سال 2022 وزارت وزیر خارجه دولت ترکیه اعلام کرد که کسایی که با اقامت توریستی، اقامت محصلی، اقامت مریضی اگر وارد ترکیه شده باشد، اینا اقامتشان بعد از قبلا اقامتشان تمدید میشد ولی بعد از این تمدید نمیشه. بعد از این تصمیم متاسفانه خیلی از پیشترم من گفتم خیلی از پناهنده که یا مهاجرینی که در داخل ترکیه زندگی میکنن بسیار با مشکل جدی مواجه شدن. مثلا از محصلین وقتی اینا فارغ میشن دیگه نمیتونه، حداقل برای از اینا یک سال حق اقامت موقت میتن ولی برای خیلی های دیگه نمیتونه. اگر ویزه شان ویزه مرضی باشد یا ویزه مثلا توریستی باشد، اینا دیگه ویزهشان به هیچ عنوان تمدید نمیشن، مجبور هستن که در اینجا داخلی از داخل ترکیه باید خارج شود و بعد دوباره وارد ترکیه شود و با یک پروسه دیگه، اگر اقامه کاری داشته باشد یا ویزه کاری داشته باشد حقی را داره که اقامه کاری او هم در صورتی که صاحب کار اگر قبول داشته باشد او شخصا او رقم میتونه تمدید کنند. غیر از او شرایط سخت میکنه که اینا به یک نحوی به صورت غیر قانونی در داخل ترکیه باشد، به اینا را به یک نحوی ما دستگیر کرده و دیپورت کنیم. مثلا طبق آمار خود دولت ترکیه روزانه 178 نفر حدی اوسط پناهندهای افغانستانی در معرض خطر دستگیر شدن هست. مثلا
بله، خب در کشورهای مثل ایران و پاکستان که یک جامعه بزرگی از مهاجرین افغان در اونجا به سر میبرن شرایطشان متفاوت است. در ایران افغانها اجازه کار ندارن، اجازه خرید خانه ندارن، اطفالشان را اجازه ندارن به مکاتب بفرستن. وضعیت در ترکیه چگونه است؟ آیا مهاجرینی که در اونجا اجازه اقامت دارن فرصت کار برشان وجود داره یا فرصت از اینکه بخواین تجارت داشته باشن یا طفلاشان به مکتب بره؟ و در صورتی که این کارت اقامتشان تمدید نشوه آیا تمام این مزایا را از دست میتن یا خیر؟
بله، سوال بسیار جامعه و من کوشش میکنم که مفصل معلومات بدم. قبلا شرایط خیلی خوب بود، حتی کسایی که کودکایشان، حتی کسایی که اصلا اقامه هم نداشتن و کودکایشان باید مکتب میرفتن، در یک قسمت دولت ترکیه خیلی خوب بود رفتارشان، یعنی کودکان میبود حق تحصیل دارن، اینا میتونه به مکتب برن. ولی متاسفانه طوری که پلیس ها در دیگه بخشام تغییر میکنه، در بخش تحصیل هم پالیسیشان این سال تغییر دادن و سال تقریبا ماه پنجم سال 2024 کسایی که به یک نحوی اقامهشان مشکل دارن یا اقامهشان تمدید نشده یا پروندهشان از طرف اداره مهاجرت رد شده، کودکای از اینا از حق تحصیل محروم شد. و انجمن آرسا یک از انجمنهایی است که در سال 2022 به این سو ما کوشش کردیم در جلسات مختلف، در جلسات ملی، بین المللی، داخل خود ترکیه با مقامات ترکیه از حق تحصیل کودکا دفاع کنیم. و ما و همکارای دیگه مخصوصا در جلسات مختلف این رو بیان کردیم که کودک ها که در افغانستان هستن، خصوصا دخترا، به خاطر شرایطی که فعلا در افغانستان هستن متاسفانه از حق تحصیل محرومه، ولی کودک هایی که داخل ترکیه هستن به خاطر نبود اقامت و یا یک شرایط خوب اینا نمیتونن به مکتب برن و از حق تحصیل محروم شوند. و حتی ما در جلسات مختلف با مقامات بسیار بلند رتبه دولت ترکیه، حتی با معاون رئیس جمهور صحبت کردیم و مد اونجا یه را گفتم که شما نباید نیم خالی پیاله در نظر بگیرید. یال فعلا همه فکر میکنه که پناهندهای که از افغانستان میان همه ایشان فقیر هستن، همه ایشان بد هستن یا همه ایشان مشکل دارن، ولی خب در زمان خیلی سابق فعلا مثلا در شهر قنیه یکی از سمبول های بسیار مهمش مولانای بلخی هست. مولانای بلخی هم یک پناهنده یا یک مهاجر افغانستانی که از افغانستان از بلخ آمدن و در داخل ترکیه هستن و یک سمبول بسیار مهم برای دولت ترکیه شدن. اینا را صحبت کردیم و فعلا حتی خیلی از کودکا مثلا 4 سال باشد 5 سال باشد و اینا رو ما مثال میزنیم که دولت ترکیه حداقل شرایط کم مناسب تر کنن. مثلا اگر یک کودک نتونه متوسطه شان در اینجا بخوانن و بعد از اینکه دولت ترکیه رو ترک کرد رفت در کشورهای اروپایی، از دولت ترکیه بد میگن، میگه که ما بسیار یک زمان بسیار مهم در داخل ترکیه زندگی کردیم ولی متاسفانه شرایط برای ما مهیا نشد که ما بتونیم تحصیل خود ادامه بدیم و در اونجا ما نتونستیم به تحصیل دستیابیم و یک لکه ننگ میشه. ما اینا رو مثالا رو میزنیم ولی متاسفانه فعلا شرایط طور شده که کودکان اگر اقامه نداشته باشد به صورت قانونی اگر زندگی نکنن از تمام حقی که دارن محروم هست. مثلا نمیتونه کودکایشان مکتب برن، خودشان به صورت آزادانه از یک شهر به یک شهر دیگه سفر کردن نمیتونن، اگر مریض باشد حق تداوی ندارن به خاطر که خب از نظر دکتری هم اگر نظر بگیریم زندگی یک شخص اگر از نظر صحی مشکل داشته باشد باید از طریق آمبولانس به یک نحوی به هر نحوی که شده باید به شفاخانه ارجاع داده شود. ولی شخص اگر کملیک نداشته باشد یا اقامت اگر نداشته باشد وقتی به شفاخانه منتقل میشن بعد از تداوی اولیه توسط پلیس در اونجا دستگیر شده و به مراکز دیپورتی ارجاع داده میشن.
بله، خب یکی دیگه از نگرانی های عمده که در کشورهای جهان در قبال مهاجرین افغان وجود داره ایست که ممکن اعضای طالبا، ممکن افرادی که به سمت تروریست ها در افغانستان متمایل هستن هم به شکل غیرقانونی بخوان به این کشورها بیان، و بود دیگه شمولیت این مهاجرین معمولا در جرایم است. تا چه حد دولت ترکیه به دلایل امنیتی تصمیم اخراج مهاجرین افغان را اتخاذ کرده و آیا تعداد زیادی از مهاجرین افغان در ترکیه در جرایم و مسائل تخطی از قانون شامل هستند یا خیر؟
خب نگرانی های امنیتی یک از مسائل بسیار مهم است که داخل ترکیه هم سرزبان های سیاست مدارانشان هستند، هم مردم ترکیه ای گبه میزنند. مثلا من یک مثال بسیار کوچک میتونم بزنم. هم یک ماه گذشته یکی از شهردار ترکیه مرا برای یک کنفرانس راجع به مهاجرت دعوت کرده بودن و در اونجا تمام مردمشان حتی در جریان کنفرانس هم پرسان کردن و بعد از کنفرانس هم آمدن پرسان کردن که کسایی که اسلحه دارن از افغانستان آورده شده داخل ترکیه اینا کجا هستن؟ بنا وقتی که حتی یک دیشان گفتن اونا را آورده که رای بیته برای دولتی فعلی و رئیس جمهور شد و آقای رجب طیب اردوغان، اینا کجا هستن، در کجا پنهان شدن مثلا. ولی خب این شرایط طوری هستن که مردم پروپاگاندا یا مثلا رفتارشان بر ضد پناهجویان خیلی زیاد هستن.
بله خب من فکر میکنم تماس ما با مهمان برنامه را از دست دادیم و او هم دقیقا در دقایق آخر برنامه. خانم حکمت فقط 30 ثانیه ما وقت داریم، بفرمایید.
بله خب نظر مسائل امنیتی یک از مسائل بسیار مهم است که من پیشتر گفتم، ولی خب ببخشین که
خب من فکر میکنم بس همینجا خاتمه میتیم، برنامه هم خاتمه پیدا کرده و ما هیچ مشکل نیست. ممنون و سپاس از شما خانم ذاکره حکمت که معلومات را در قبال وضعیت پناهجویان افغان در ترکیه با بیننده برنامه در میان گذاشتین. سپاس از وقتتان، ممنون و سپاس از شما. روز شما بخیر و سپاس از شنونده های برنامه، بیننده های برنامه که با ما بودن و معلومات را در قبال وضعیت کنونی مهاجرین افغان در ترکیه شنیدن. همکاران در نیم ساعت بعدی برنامه به زودی میزبان شما در یک برنامه دیگه خواهند بود که امیدوارم بیننده و شنونده و برنامه هم باقی بمانید. باز هم امیدوارم که تا برنامه دیگری که با شما خواهیم بود نظریات خود را از طریق رسانه اجتماعی با ما در میان بگذارین و ما را از این طریق دنبال کنید. شب
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان.